بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تحقیق اختلافات خلقی هستیم، اقتضاء در اختلافات که با وجود فعل واحد الهی که درش اقتضاء اختلاف نیست، چطور اقتضاءات خلقی در عوالم خلق جاری شده. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در تحقیق این مسئله که از جمله مسائل غامزه در حکمت هست و تا زمان مشایخ گذشته علی الله مقامهم جواب بر این سوال و حل این سوال به صورت صریح و آشکار بیان نشده بود، بزرگوار علی الله مقامه متصدی جواب بر این سوال غامض شدن. در تحقیق این مسئله، در مقدمات این مسئله چند کلیه از کلیات حکمت را ذکر فرمودن که الحمدلله تحقیق کردیم و رسیدیم تا به این درس شریف که از جمله مقدماتی که تحقیق شد یکی این مقدمه بود که فرمودن منظور از صورت در حکمت، صورت حکمیه، منظور چه نوع صورتی هست و فرمودن که صورت به دو قسم تقسیم میشه، به دو شق، یک صورت صورت هندسیه و صورت ظاهریه هست و یک صورت هم صورت حکمیه هست. فرمودن مراد حکیم از صورت، صورت حکمیه هست، یعنی اون حدودی و اون قیودی که مزاج یک شی را و طبیعت یک شی را با شی دیگر متفاوت میکنه. مثال زدن الحمدلله در درس های گذشته و در همین درس اشارات فرمودن، از جمله مثال هایی که در اینجا قبلا زده شده این هست: اگر یک مایه ای را مثل یک مایه مسکر، شرابی را داشته باشیم، اگر این را در یک ظرف مثلثی شکل بریزیم و یا یک ظرف مربعی شکل یا یک ظرف دایره این شکل، در این ظرف ها شکل این شراب عوض میشه، صورت این شراب عوض میشه، یک جا صورت دایره ای پیدا میکنه، یک جا صورت مثلثی، یک جا صورت مربعی، ولی حکم شراب عوض نمیشه. مایع مسکر و نجاست داره، در حرمتش که محل اتفاق، در نجاستش هم که حکم مشهوره، در اینجا حکم این مایه به وجود به واسطه صورتهای ظاهریه عوض نمیشه. اما اگر که این مایه مسکر را برداریم، علاجش کنیم، خاصیتش را، طبیعتش را عوض کنیم، مستحیل بشه به سرکه. در اینجا اگر سرکه را چه در ظرف دایره‌ای بریزیم، چه مثلثی، چه مربعی، اینجا سرکه با شراب صورتش از نظر حکیم عوض شده، پس صورت ظاهری تغییری در حکم شراب ایجاد نمی کرد. اون صورتی که باعث می شد که این دو مایه از هم جدا بشن صورت حکمیه بود، یعنی مزاجش عوض بشه، طبیعتش عوض بشه، مستحیل بشه. در اینجا فرمودن که در تحقیق این سوال و مثل این سوال از نظر حکیم در حکمت آن صورتی که مد نظر هست صورت حکمیه هست. نکته بعد، البته قبل از اینکه از این نکته بگذریم، در بعض جاها به خصوص صورت هندسیه را هم صورت ظاهریه را هم برش احکام قرار میدن، ولی نه اون احکامی که گسترده باشه، احکام خاص، احکام در موارد خاص. و به خصوص میفرماد که خیلی شارع مقدس مکلفین را داخل در احکام صورت‌های هندسیه نمی‌کنه، مگر در چند مورد خاصی احکام قرار بدن، مثل این حکم خاصی که در هیئت شکل نماز باشه، که شکل نماز صورتش صورت مثلث هست که قبلا این را تحقیق کردیم، حالت سجده، حالت رکوع، حالت گذاردن دست‌ها اشکال مثلثی شکل هست، چون که عبد وقتی در برابر معبود حاضر میشه بایستی به صورت فنا ظاهر بشه. فرمودن احکام موارد خاص هست، ولی به کلی اون حکمی که یک ماده را از ماده دیگر مجزا میکنه صورت حکمیه هست. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقام فرمودن که ما دو نوع اختلاف اینجا برش مواجه هستیم، رو به رو هستیم. یک اختلاف، اختلاف در موالید یک آدمه یا در موالید یک کومه. نوع دوم اختلافی که در بین عوالم و بین کومه ها هست. این دو نوع اختلاف با هم متفاوته، جدا از هم بررسی میشه. اختلاف در میان موالید یک آدم، مثالش همین عالم جسم. عالم جسم تمام اشیا از حسه های جسمانی تشکیل شدن، یعنی از بخش ها، جزء های صاحب طول و عرض و عمق، از اجزایی که سه بعد داره. اینقدر مسئله واضحه که الحمدلله در همین علمهای جدید هم با این مسائل، با این مسئله مواجه هستن. مسئله خیلی واضحه. در عالم جسم ما حسه ها و جزهای صاحب ابعاد ثلاثه داریم، طول و عرض و عمق. طول و عرض و عمق سه بعد جسم هست. جسم ها، جسمانیات در این عالم جسم در اون صورتهایی که با یک دیگر متفاوت میشن، در اینجا صورتها حکمشون حکم اجسام نیست، یعنی از جمله ذوات جسم این فعلیات حساب کرده نمیشه. ما به هل جسم جسم نیست. اگر یک جسمی را ازش حرکت را بگیریم ساکن بشه، از جسمانیت نمیافته. اگر یک جسمی را گرما بگیریم سردش کنیم، از جسمانیت نمی افته. اگر جسم یک حیوانی ازش روح حیوانی نزع بشه، سلب بشه، این حیوان بمیره، این جسم، این بدن از جسمانیت نمی افته. زنده بوده، مرده میشه، ولی از جسمانیت نمی افته. اون چیزی که جسم را از جسمانیتش می اندازه این هست که یکی از این ابعاد ثلاث را ازش بگیریم. پس اون چیزی که مما به جسم جسم هست طول و عرض و عمقه. پس این عالم جسم مثل یک دریا میمانه، برای همین بهش میگیم کمه. مثل یک دریا میمانه که از قطرات طول و عرض و عمق تشکیل شده. در این دریا، دریای امکان جسم، قطرات طول و عرض و عمق کنار هم چیده شده. در اینجا یک طول عرض عمق، یک حسه جسمانی قابلیت داره به هر شکلی ظاهر بشه. این ستون را اینجا نگاه کنیم، میشه این ستون را تجزیهش کرد، این ستون را حلش کرد، تبدیل به خاکش کرد، بعد در این خاک یک حبه، یک دانه گیاه کاشت، میشه این دانه در میان این خاک رشد کنه، این ستون در این گیاه جذب بشه، تبدیل به گیاه بشه، گیاه را یک گوسفند بخوره، در بدن گوسفند تبدیل به حیوان بشه، حیوان را انسان بخوره، در بدن انسان به روح انسان تعلق بگیره، انسان بمیره، باز تبدیل به خاک بشه، تبدیل به سنگ بشه. پس یک حسه جسم میشه بعدش فعلیت های متعدد سوار بشه، یعنی در هر جزء از آدم جسم که نگاه میکنیم میشه تبدیل به جزء دیگر بشه، یعنی تبدیل به یک فعلیت دیگر بشه، یک فعلیت دیگر برش سوار بشه. پس این اختلاف، اختلاف درون یک عالمه. میشه یک کاری کرد، عرش این عالم را یک جوری علاجش کرد، تدبیرش کرد، عرش تبدیل به زمین بشه، زمین را میشه علاجش کرد، تبدیلش کرد، تبدیل به عرش بشه. زمین، همین خاکی که میخوریم در بدن ما، همین خاکی که تبدیل به گیاه میشه در بدن گیاه، در بدن حیوان همین را اکل و شرب میکنیم، در بدن ما تبدیل به خون میشه، همین خون تبدیل به روح بخاری میشه، به روح دخانی میشه، همین خون به لطافت فلک عرش میرسه. بس میشه علاج کرد، خاک را بدل به عرش کرد و همین جور بالعکسش. پس این دریا، دریای جسمه، کومه جسمه، هر جزءش را میشه برش فعلیت های مختلف نشانید، به صورت های مختلف حکمی این را ظاهرش کرد، در تحت تصرف مشیت فعل الله. فعل الله هر جزءش را، هر حسه را بر حسب حکمت خودش، صلاح خودش به یک فعلیتی ظاهر میکنه. پس این اختلاف درون عالم جسمه. یک اختلاف دیگر داریم، اختلاف در بین عوالم، مثل اختلاف در بین عالم جسم و عالم مثال. جسم هیچ وقت از حدود جسمانیت خودش نمیتوانه خارج بشه، اگر خارج بشه معدوم میشه، جسم تا ابد جسم باقی میمانه. یعنی خدا جسم را جسم خلق کرده، اگر بخواد جسم تبدیل به مثال بشه معدوم میشه، نیست میشه. مثالش را در اینجا میبینیم. جسم یعنی چه؟ گفتیم جسم به اون حسه‌ای میگن، به اون جزئی میگن، طول و عرض و عمق داره و برش زمان میگذره و درش طی مکان داریم. در این آدم جسم یک سنگی را یا یک حسه از جسم را، مثل یک بدن زید را یا یک سنگی را، این سنگ برش وقت زمان میگذره، در اصطلاح بزرگان علالله مقامه هم در بحر راکد زمان جریان داره، در دریای زمان جاری هست. الان چشم من داره زمان حال را میبینه پیوسته، زمان حالها تبدیل به زمان گذشته میشه، زمان استقبالها در جای زمان حال مینشینه. پس بر هر جسمی این گذر زمان و امتداد زمان جاری هست، هر جسمی در این دریای زمان در حال سیره. این خصوصیت ذاتی جسم. و هر جسمی صاحب طول و عرض و عمقه. اگر بخواد یک سنگی را از اینجا منتقل کنیم، مثلا به همدان، منتقل کنیم مثلا به جندق، به تهران، به یک شهر دیگر، باید این سنگ طی جسمانی بکنه، یعنی باید اون فاصله در بین مشهد و اون شهر را طی بکنه، حالا با سرعت کم یا با سرعت زیاد، ولی تا طی جسمانی نکنه این سنگ از این نقطه، از این شهر به شهر دیگر منتقل نمیشه، طی جسمانی باید بکنه. و در عالم زمان هم جریان داره. ما یک حسه دیگر داریم به نام خیال، به نام خیال. در این حسه، در این عالم، بدون اینکه ما طی امتداد زمانی بکنیم، در هر گذشته و آینده و حالی میتوانیم حاضر بشیم. بهترین حجت بر ما همین رؤیا و خوابی هست که میبینیم. در عالم مثال، در عالم حرقلیا، ما زمانهای آینده را در خواب میبینیم و بعد در این عالم که بیدار میشیم میبینیم اون خواب ما تعبیر شد، ما آینده را در عالم خواب دیدیم و همین جور گذشته را. پس در اونجا طی زمانی نداریم. ما وقتی میخواستیم خواب ببینیم سال بعد را، ماه بعد را، احتیاج نداشت که ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها را طی بکنیم تا برسیم به اون جزء از زمان. در همون جایی که خواب بودیم دیدیم در اون زمان آینده بدون مهلت، بدون طی حاضر شدیم، بدون مهلت، بدون طی در زمان گذشته حاضر شدیم. و اصلا انسان یکی از مشکلات، دردسرهایی که در این عالم داره این هست، فرمودن در جاهای دیگر، که نمیتوانه خودش را در زمان حال حبس کنه، چون جوهر انسانی از جنس عالم دنیا نیست که محبوس در زمان حال بشه. ما همش را در گذشته ها داریم خیالات میکنیم، سیر میکنیم، یا در آینده ها، یا قصه های آینده را میخوریم، یا افسوس های گذشته را. پس مثال نمیتوانه تبدیل به جسم بشه، چون خواص ذاتیش برخلاف جسمه. در عالم مثال ما برادرمون را مثلا در خواب میبینیم در کربلا، در همینجا خواب ما در زمانهای بعد به حقیقت میپیونده. ما وقتی خواستیم بریم کربلا طی مکانی نکردیم، فاصله بین مشهد و کربلا را در خواب سپری نکردیم، همونجا در کربلا حاضر شدیم. پس جسم هیچ وقت تبدیل به مثال نمیشه، مثال هم هیچ وقت تبدیل به جسم نمیشه، چون خواص ذاتیشون با هم متفاوته. حتی در عالم مثال این نوع طول و عرض و عمق را هم به این طور در یک بخش شبیه به این طول و عرض و عمق میبینیم، در جاهای دیگرش حتی از این قاعده هم خارج میشه. ما در عالم مثال خواب میبینیم شیر خوردیم، در اینجا تعبیر میشه اینجا خدای متعال به ما علمی را رزق میده. در عالم مثال خواب میبینیم مثلا یک ماری را، در این عالم خدای متعال بچه را به ما عطا میکنه. در عالم مثال خواب میبینیم نجاستی را، در این عالم خدا به ما مالی را عطا میکنه. پس خواص ذاتی عالم مثال برخلاف، نقیض، بر ضد و بر نقیض این عالم جسمه. عالم مثال و عالم جسم، عالم مثال هیچ وقت تبدیل به عالم جسم نمیشه، یعنی اصلا این خلاف محاله. مثل این که بگن آقا یک شطوری را از یک سوراخ سوزن ردش کن، آیه قرآنه. نمیشه یک شطور را از سوراخ سوزن ردش کرد، حتی یل جل جمل من سم من خیاط، آیه قرآنه. نمیشه، یا باید شطور را کوچکش کرد یا باید سوراخ سوزن را بزرگش کرد. عالم مثال هیچ وقت تبدیل به عالم جسم نمیشه، جسم هم هیچ وقت تبدیل به مثال نمیشه، چون اون یک خواص ذاتی برخلاف این داره. اگر بخواد بشه باید منعدم بشه، نیست بشه، اینجا تبدیل شدن محاله. پس در نتیجه از فروع این بحث این میشه که تکامل هم محاله. اون چیزی که صوفیه برش قائل هست که یک شی تکامل میکنه، از جسم مثلا تکامل میکنه میشه روح، یا مثلا این صوفیه جدید از جسم تکامل میکنه میشه حیوان، این برخلاف عقلی هست که خدای متعال، عقل سلیمی هست که قرار داده. این محاله. حیوان هیچ وقت انسان نمیشه، انسان هم اگر که یک موقعی مسخش کردن در بدن حیوان، روح انسان هیچ وقت حیوان نمیشه، اون روح انسان بود رفت در بدن حیوان، میفرماد تا 3 روز بیشتر اینها دوام نمی آوردن وقتی مسموم شدن در حدیثه، چون این روح میتواند در این بدن زندگی کنه، اگر این بدن را عوض کنن تا 3 روز بیشتر در بدن دیگر دوام نمی آره. پس هیچ وقت روح انسان تبدیل به روح حیوان نمیشه، جوهر انسان تبدیل به جوهر حیوان نمیشه، هیچ وقت هم جوهر حیوان تبدیل به جوهر انسان نمیشه. این قاعده مسلم در جای خودش ثابت هست. پس در نتیجه فرمودن ما به اینکه اختلافی که بین عالم جسم و عالم مثال و سایر کومه ها هست در اینجا ورود پیدا نمی کنیم، چون از روز اول خدای متعال اینها را با هم مختلف آفریده. اون اختلافی که در اینجا بررسی می کنیم اختلاف در یک کومه هست. چرا یک قسمتش غلیظ شده، یک قسمتش لطیف شده، یک جاش را خدا گیاه آفرید، یک جاش را خدا انسان آفرید، یک جاش را خدا حیوان می آفرینه. می خواهیم این را تحقیق کنیم. نکته بعد، بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامی، در بین عوالم در حکمت الهی اینجور هست مبنای حکمت، که هر فعلیتی که در عالم پایین جاری میشه این فعلیت فیضش از عوالم بالا میرسه، فیضش از عوالم بالا میرسه، از عالم غیب میرسه. این بر تصریح آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، ما من شیء الا و عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. میفرماد ما هر چیزی را از خزانه خودش نازل میکنیم، هر چیزی را در خزانه خودش میآفرینیم. یا در آیه دیگر میفرماد و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزقی که میخورید و وعده هایی که به هم میدید این از آسمان نازل میشه به سمت زمین. این ها آیات متعدده از کتاب خدا هست و احادیث متعدده از اهل بیت علیهم السلام. فرمودن که در حکمت بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام اول عالمی که فیض الهی برش جاری شد و شد جانشین مشیت الله در فیض رسانی به عوالم مادون آدم عقل بود. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر. پس اول عالمی که فیض الهی برش جاری شد آدم عقل بود. در نتیجه چرا علتش بود؟ چون عالم عقل از سایر عوالم به مشیت الله مقربتر و نزدیکتر بود. مشیت الله عالم عقل را بیشتر از سایر عوالم دوست می داشت، یعنی به عالم عقل نزدیکتر بود. این در حکمت چجور مطلب ثابت میشه؟ میشه این را فهمیدش. فرض کنیم یک چراغ داریم، در مقابل این چراغ یک آجر بگذاریم با یک آینه، بخوایم که بین آجر و آینه یاد بدیم از هم که اینها بین اینها چراغ را برای هم تعریف بکنن. یعنی چراغ در یک جایی باشه که بخواد برای یکی از اینها بتابه، این تابش را برای دیگری تعریف بکنه. آیا آجر میتوانه چراغ را برای آینه تعریف کنه، یا آینه میتوانه چراغ را برای آجر تعریف کنه؟ آجر میتوانه عکس چراغ را در آینه بندازه، یا آینه میتوان عکس چراغ را در آجر بندازه؟ مسلمه آینه میتوانه. چرا؟ چون آینه اطاعت پذیری و توپذیریش در برابر چراغ از آجر بیشتره، چون خودش را اظهار نمی کنه، چون وجود آینه مطیع صرف برای چراغه. آینه میگه من اگر بخوام آینه باشم وقتی آینه هستم که چراغ را نشان بدم. وجود من این هست که از خودم هیچ اظهار نکنم، خودم را مزمحل کنم. پس در میان عوالم اون عالمی که از همه اطاعت پذیرتر و طاعت پذیرتر و مقربتر و متصفتر میشد به صفات مشیت عالم عقل بود. پس اقتضای حکمت این بود که ابتدا فیض به عالم عقل برسه، آدم عقل اون آینه ای بود که می توانست اوصاف چراغ را برای این آجرها بکنه، آجرها نمی توانستن اوصاف چراغ را برای آینه بکنن. این مطلب، این مثالی که خیلی واضح هست، الحمدلله خیلی مطلب روشنی هست. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که وقتی که مشیت تعلق میگیره به هر عالمی، نکته بسیار ظریف و جالبی هست، وقتی مشیت تعلق میگیره به هر عالمی و تصرف میکنه، این تصرف یک فعلی هست که درش دو حیث داریم. وارد یک نکته بسیار زیبا و جالب میشیم از اینجا به بعد. قبلا این را بزرگوار علی الله مقام ثابت کردن که فعلیاتی که در عالم جسم هست، مما به الجسم جسم نیست، مثل حرکت، مثل سکون، مثل نباتیت جوهر گیاه، مثل حیوانیت، مثل انسانیت. اگر روح انسان به یک جسم تعلق بگیره، به یک بدن، زنده میشه. اگر تعلقش را برداره، بدن میمیره، ولی بدن از جسمانیت نمیفته. یک فعلیتی داخل میشه، یک جوهر داخل میشه، یک جوهر برداشته میشه، جسم سر جای خودش ثابت هست. نتیجه چه میگیریم؟ و ما من شیئن الا عندنا خزائنه. این حیوانیت یا این انسانیت از یک جایی برداشته شده، از یک خزانه تعلقش دادن به این جا، یک سباهی، یک مدتی، یک به یک عجلی، یک مدت زمانی، بعد از اینجا برش داشتن. اونجا میشه عالم انسان، جای دیگرش عالم حیوان، جای دیگرش عالم نبات. انسان هم همینطوره. انسان را هم که در عالم خودش خلق کردن، نمونش مثل همین عالم جسمه. انسان هم در عالم خودش مشیت که وقتی برش تعلق گرفت، فیض را از عالم عقل برش رسانید. یعنی همینجور این قاعده کلی هست، فیضی که بر یک آدم میرسه، بر یک آدم جاری میشه، یا تصرفی که مشیت در یک آدم میکنه، این تصرف که در این آدم صورت میگیره، تصرف از مقام مشیت صورت میگیره در یک آدم. مشیت در یک آدم تصرف میکنه، یعنی اینجا صورتها را خلق میکنه، اشیا را ایجاد میکنه. در اینجا میفرماد تصرفی که مشیت صورت میده، نکته اینجا، نکته مهم اینجا هست، در این تصرف که یک فعلی هست، ما دو حس داریم، یک حس وقوع داریم، یک حس صدور داریم. مشیت اینجا تصرف میکنه، یک حس صدور داریم، یک حس وقوع. مثالش هست، باید اینها رو با مثال فهمید. من زید اینجا نشستم، من زید الان تکلم میکنم، چه بسا یک روزی برسه در حال تکلم کردن یا در حال بیماری، خدا میدانه در چه حالی، به یک حالی میرسه که دیگه این بدن، این روح، این فعل، این قوه ازش نزع میشه، برداشته میشه. وقتی که این فعل، این روح، این قوه از این نزع میشه، برداشته میشه، دیگه این بدن تکلم نمی کنه. این ستون یک صورتی داره، یک خاصیتی داره. خاصیت این ستون مال این ستون نیست. ما روی این اسید می ریزیم، خاصیتش را از دست می ده، مزاجش را، شکلش را از دست می ده. این خاصیت، این مزاج، این شکل مال این ستون نیست، چون نمیتوانه حفظش کنه. عقل ما چه میگه؟ عقل ما میگه این ستون که الان این ستونه، چون این ستون را به این ستون نگهش داشتن، یک دست متصرف این را نگهش داشته، یک دست متصرف این را نگهش داشته، اگر تصرفش را از این برداره، این هیچ صفات خودش را، وجود خودش را، ویژگی های خودش را مالک نیست. هو المالک و لما ملکهم علیه. الان سالم من فردا مریض میشم، سلامت من در دست من نیست، جوانم پیر میشم، قوه های این بدن ضعیف میشه، هیچ در دست بدن من، در دست من این بدن هم نیست، غذای میخورم نمیدانم چجور هضم میشه، یک روز میبینم که این معده خوب کار نمیکنه، یک روز میبینم جای دیگرش مشکل میخوره، نمیدانم که این بدن چجور کار میکنه، در دست من نیست، مالکش من نیستم، حتی مالک خودم هم نیستم. الان یک خیالی میکنم، فردا بالکل خیال من عوض میشه، یک تصمیمی میگیرم، فردا از اون تصمیمم بالکل منصرف میشم، مالک هیچ خودم نیستم. تمام عالم همینطوره، تمام اشیا اینطورن، در دست متصرفن، در دست مشیتن. یک مشیتی داریم که جز جز این عالم در دست تصرف او هست. در اینجایی که مشیت تصرف میکنه در هر شیئی، در هر جزئی، دو حس داریم، یک حس صدور داریم، یک حس وقوع داریم. اون حسی که مشیت تعلق میگیره، مثلا به من زید، میخواد من را مزید این زیده، میخواد این زید را زید نگهش داره، زید خلقش بکنه، این حس صدوره، یعنی تصرف از حس مشیت که به این بدن، به این زید، به این جوهر، به هر کدوم از این اجزا تعلق میگیره، حس صدوره. یک حس هم داریم که حس وقوعه، یعنی اون جزئی که برش تصرف میشه، اون جز را در جای خودش نگه میداره، اون جز نگه داشته میشه. مثال میزنن، میخوایم یک شیشه را بشکنیم، یک شیشه را میخوایم بشکنیم، اینجا دو فعل داریم، یک شکستن داریم، من میخوام شیشه را بشکنم، باید یک فعلی بر این جاری کنم، شکستن، یک فعل خود شیشه هست، شکسته شدن، شکستن و شکسته شدن. میخوام یک سنگ را پرتاب کنیم، یک پرتاب کردن، یک حرکت دادن، یک حرکت کردن، حرکت دار شدن. در هر جزئی دو فعل داریم، در هر تصرفی دو فعل داریم. از اینجا هست تعبیر میشه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. مشیت در هر شیئی که تصرف میکنه، اون شیء متصرف میشه به فعل مشیت، یعنی قبول میکنه فعل مشیت را. به این قبول میگیم تسبیح تمام اشیا در آسمان و زمین. تمام اشیا اونجوری که مشیت برشون فعل وارد میکنه، اون فعل را قبول میکنن، میگیم حیث وقوع. پس یک حیث صدور داریم، یک حیث وقوع داریم. حالا ادامه مطلب را انشاءالله از بزرگوار علالله مقامه میخوانیم. میفرماد که هر فعلی را که بخواهید فکر کنید، حتی در نفس هر فعلی بخواهید بیابید، مثل نفس قیام شما برای شما، وقتی قیامی که نیست و احداث میکنید آن قیام را، شما حرکت کرده اید و این قیام پیدا شده، فعل لازم هم هست، لکن همین دو حیث دارد، حیث صدوری دارد و حیث وقوعی دارد. حیث وقوع هر اثری مقام سکون اوست و این را در افعال متعدیه بهتر می شود فهمید. پس هر اثری که صادر شد، حیث صدورش متحرک است و حیث وقوعش ساکن است. اما حالا آیا حیث صدور حرکت با حیث وقوعش دوتاست؟ کسی که ضعیف باشد و شعورش کم باشد، خیال میکند دوتاست، میگوید سنگ را نمیبینی، وقتی انداختی در حواس حرکت میکند، وقتی افتاد دیگر حرکت نمیکند. شما انشاءالله دقت کنید ببینید، وقتی سنگ گذارده شد شما می گذارید او را، و تا حرکت نکند گذارده نمی شود، وقتی گذارده شد گذارده می شود. پس گذارده شدن این سنگ با گذاردن شما مسابقن، هیچ او پیش نیست این پشت سر او، چرا که علت از معلول تخلف نمی کند. و دعاهای مستجاب همین جور هاست، علت اگر علت است معلول همراه اوست. دیگر هر جایی هم علت را علت اسم میگذاری، چیزی را معلول آن اسم میگذاری و میبینی این از او تخلف میکند، بدان آن علت نبوده، این هم معلول نبوده. پس سنگ را وقت شما میگذارید، او را شما که میگذارید او را حرکت میدهید و میگذارید. باز مقصودم نه حرکت ظاهری است، همان گذاردن شما حرکت است. گذارده شدن او، سکون او را هم بخواهی تعبیر بیاری که حرکت است، راست است، حرکت انفعالی است. درست دقت کنید که خیلی کارها دست این حرکت و سکون است و حکما خیلی غافلن، حرکت با سکون متضایفان هستند. در همه جا حرکت بی سکون تعقل نمی شود کرد و سکون بی حرکت تصور نمی شود کرد. فکر کنید ببینید، شما اگر ایستاده اید ایستادن پیدا شد، ایستادن شما حرکت شماست. وقتی این ایستاده پیدا شد، این سکونی است که برای آن اثر شما پیدا شده، و مسئله اینجا لطیفتر می شود از آن گذاشتن و گذاشته شدن. پس اثر حین وقوعش واقع که شد ساکن است. ببین صدور که هست متحرک است یقیناً، بین پس اثر حین وقوعش واقع که شد ساکن است، بین صدور که هست متحرک است یقیناً، بین صدورش با وقوعش عرض می کنم که دو حالت نیست، دو وقت نیست، دو عالم نیست. و این را خوب مسجلش کنید در ذهنتان که به کار می آید. پس عرض می کنم اثر ربطی به خودش دارد و حیث انیتی دارد و ربطی به مؤثرش دارد. جهت من ربی دارد، جهت من نفسی دارد. جهت من نفس او بی تأثیری است، احتیاج است، ظلمت است. جهت من ربش جهتی است که تأثیر دارد، جهت قناست، جهت نور است. جهت انیت همان سکون است که فرمایش می کنند. پس هر حرکت با هر سکون، و شما هر دو را به یک چشم ببینید، به یک علم بیابید. هر چیزی که پیدا شد در ملک خدا، هر چیزی که پیدا شد در ملک خدا او را احداث کرده. پس حرکتی کرده، یا بگو حرکتی ایجاد کرده، و هر چیزی که پیدا شد پیدا شده. پس هر حرکتی سکونی لازمش افتاده و هر سکونی حرکت لازمش افتاده. اگر خدا چیزی خلق نکند چیزی نخواهد بود و چیزی در ملک او ساکن نخواهد شد. پس حرکت خدا با سکون خلق همراه همان همه جا. و این نظری است که اگر مغزش را یاد گرفتی خیلی جاها به کار می آید، و در شرع خیلی این کلمات ریخته شده. می فرماید یهدیهم ربهم به ایمانهم. در اینجا بزرگوار علی الله مقام یک توضیح مختصر می دیم، انشاءالله باز بقیهش مجلس بعد. می فرماید که یک حرکت و سکون متضایفان داریم. ما دو نوع حرکت و سکون داریم، این را الحمدلله قبل تحقیق هم کردیم و خیلی نکته مهمی هست. یک حرکت و سکون متناقضان داریم، یک حرکت و سکون متضایفان داریم. یعنی چه متناقضان و متضایفان؟ یک حرکت و سکونی داریم که دو فعل مجزا از هم هستن. یک سنگ را حرکتش میدیم، بعد این سنگ را ساکنش میکنیم. این حرکت میگه وقتی من قرار بیام باید ساکن نباشی. ساکن هم میگه وقتی من میخوام بیام باید حرکت نباشی. اینها با هم متناقضن، ضد همن، نقیض همن. میگن ما با هم نمیتوانیم یک جا جمع بشیم، ما از هم جدا هستیم، با هم نمیتوانیم یک جا حاضر بشیم، متناقض همه. این حرکت و سکون از هم مجزا هستن. نکته بسیار مهم این هست، اگر که انسان عقلش را، ذهنش را به اون طوری که حجتهای خدا علیه السلام تعلیم کردند بهش حجت کردند، اونجور ذهنش را بار پذیر بکنه، باور پذیر بکنه، رنگ بده، تا اونجوری که شیاطین به این ذهن القا میکنن، انسان میتوانه با دو عینک به اشیا نگاه کنه، با یک عینک الهی، با یک فلسفه الهی، یک حکمت الهی، با یک فلسفه شیطانی. دو نوع عینک داریم. دو نوع عینک را از کجا بفهمیم یکیش حق یکیش باطله؟ برهان داریم، دلیل داریم، با دلیل و برهان اون عینک شیطانی را باطل میکنیم. ولی اگر شخص خواست به این عینک شیطانی خوب کنه، همش با این عینک نگاه کنه به اشیا، این عقلش معوج میشه، کارش سخت میشه، شاید دیگه موفق بر بازگشت، برای او توفیق بر بازگشت حاصل نشه. خدا اینجا باید رحم کنه بر انسان. یک نظر، یک عینک، عینکی که بر چشم ما زدن، گفتن با این عینک به اشیا نگاه کنید، این عینک این بود، گفتن که سکون یعنی عدم الحرکه، سکون یعنی حرکت نباشه، خودش خود به خود ایجاد میشه. سرما یعنی عدم الحراره، ظلمت یعنی عدم نور، نور نباشه خودش ظلمت پیدا میشه. این یک عینک بود، یک عینک شیطانی بود، یک عینک هم عینک الهی بود. میفرماد که همونطوری که نور را خلقش کردم، ظلمت را هم باید خلقش کنم. همونجوری که حرارت را آفریدم، سرما را هم می آفرینم. همون جوری که حرکت را آفریدم، سکون را می آفرم. نور را آفریدم، ظلمت را می آفرینم. آیه قرآنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض و جعل الظلمات و نور. شکر خدا را که آفرید ظلمت را و نور را. اول ظلمت را می فرماد، ظلمت را آفرید و نور را آفرید. پس ظلمت عدم و نور نیست. بعد حکیم الهی علی الله مقام این را برای ما ثابت میکنه، میفرماد مگر نه این هست که این ظلمت آثار داره برای تو مثل نور. ظلمت یکی از آثارش سرما هست، یکی از آثارش افسردگی هست در برابر نفس انسانی یا نفس حیوانی. انسان در ظلمت که وارد میشه افسرده میشه، افسرده حال میشه، سوداش به هیجان میاد، سودایی میشه. این ظلمت آثار داره، آثار میگذاره. پس یک چیزی هست، این که عدم نیست، یک چیزی هست احساس میشه، یک سری خواص داره، مثل نور خاصیت ها داره. پس همین جوری که نور را آفریدن، باید ظلمت را هم بیافرینن. همون جوری که حرکت را آفریدن، حرکت باعث گرما میشه. قدیم وقتی میخواستن در جنگ ها شمشیر بزنن، شمشیر را در هوا حرکتش میدادن. حرکت باعث تجزیه شدن، باعث تفریق میشه، ایجاد نار میکنه. سکون باعث سرما میشه. همون جوری که حرکت را آفریدن، سکون را هم میآفرینن. در زیارت امام علیه السلام چه میخوانیم؟ بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن. به واسطه شما حجت خدا متحرک ها متحرک شده و ساکن ها ساکن شده. همین ستونی که الان اینجا ساکنه، این را ساکن نگهش داشتن، این خودش ساکن نشده، این را اثباتش میکنیم. اگر این ستون را زیرش را 10 متر یک دفعه خالی بکنیم، ستون حرکت میکنه به سمت پایین. چرا؟ حالا یا اینها امروزی ها میگن جاذبه زمین، دیروزی ها میگن دافعه افلاک. چون یک دافعه ای داریم، داره این را هلش میده به سمت پایین. این چرا الان ساکنه؟ چون دافعه افلاک با دافعه زمین اینجا همدیگر را دارن خونسا میکنن، اون از بالا فشار میده، این از پایین فشار میده، اگر زیرش را خالی کنیم سقوط میکنه به سمت پایین. پس این را ساکن نگهش داشتن. پس همین جوری که جس را باید متحرک نگهش داشت که حرکت کنه، باید ساکن نگهش داشت که ساکن بشه. تمام اجزای در این ملک که الان ساکن هست یا متحرک، این را مشیت ساکنش میکنه یا متحرکش میکنه. بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن. این میگن حرکت و سکون متناقضان، یعنی نقیض همه. یک حرکت و سکون داریم، با این حرکت و سکون جنسش فرق میکنه. اینجا توضیح دارن میفرماد حرکت و سکون متضایفان. اون قبلی نقیض هم بود، با هم جمع نمیشد، نقیض هم بود، ضد هم بود. این حرکت و سکونی که الان میخوایم بحث کنیم روش، متضایفه، نقیض هم نیست، به هم بسته هست. بر خلاف قبلی اصلا وجود اینا به هم برپا هست. اگر با هم باشن میشه باشن، یکیشون منهای دیگر نمیشه باشه. دوتاشون هستن هستن، اگر یکیشون نباشه دیگری هم نیست. این حیث وقوع، حیث صدوره. اگر سنگ بخواد یک شیشه را بشکنیم، اگر شیشه را نشکنیم شیشه شکسته نمیشه. شکسته شدن احتیاج به شکننده داره، شکستن باعث شکسته شدن میشه، فعل فاعل قبول قابل. این حرکت و سکون به هم متضایفن. متضایف از اضافه شدن میاد، به هم بسته هستن، به هم وابسته هستن، مثل مضاف و مضاف الیه. مضاف و مضاف الیه به هم بسته هستن، این حرکت و سکون هم به هم بسته هستن. بزرگوار علی الله مقامه میفرماد این حرکت و سکون که داره بررسی میشه، از اینجا ما منشأ اختلافات خلقی را پیدا میکنیم. وقتی مشیت تصرف میکنه در هر شیء، این شیء را خلق میکنه، این شیء خلق میشه. خلق کردن میشه حرکت، خلق شدن میشه سکون. خلق کردن و خلق شدن. انشاءالله ادامه مطالب از اینجا مبحث وارد اون بحث اختلافات خلقی میشن انشاءالله در مجالس بعد به توفیق امام زمان علیه السلام تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.